بسم الله الرحمن الرحیم. روایتگری گفتمانی یا گفتمان تمدنی یا گفتمان عمومی، حالا این تعابیر متفاوتی که ما استفاده میکنیم از دفاع مقدس با تمسک به چهار زاویه دید پیشنهادی مقام معظم رهبری به دفاع مقدس. به عبارت دیگه ما میخواهیم از نگاه یا از زاویه دیدی که حضرت آقا دفاع مقدس رو میبینن ببینیم و اون رو تبدیل کنیم به یک گفتمان عمومی. اون چیزی که خیلی برای ما واضحه، جامعترین، کاملترین، عمیقترین نگاه برای نگاه امام ولی جامعه است. به خاطر همین ما تأکید داریم بر این که به این موضوع بپردازیم. باید بریم از نگاه کلان، نگاه عمیق، نگاه جامع و وسیع حضرت آقا دفاع مقدس رو ببینیم، فهم کنیم و بعد اون رو تبدیل به یک گفتمان عمومی بکنیم. به همین معناست روایتگری گفتمان یا گفتمان تمدنی دفاع یا گفتمان عمومی دفاع مقدس رو داریم مطرح میکنیم. یعنی دو کار اصلی بر دوش ماست: یک، بتونیم از نگاه حضرت آقا عمق و وسعت دفاع مقدس رو در لایه تمدنی خودش فهم بکنیم و بعد آن را تبدیل کنیم به یک گفتمان عمومی. فرایند تبدیل سازی اون برمی گردد به موقعیت سنجی، مخاطب سنجی ما، یعنی چارچوب بحث رو وقتی دریافت کردیم، حالا باید متناسب با زبان مخاطب اون رو تبدیل کنیم و انتقال بدیم. کار راوی همینه: اول خود موضوع و پدیده رو به شکل جامع فهم کنه که جامع ترین نگاه، جامع ترین زاویه دید در دست ولیه و بعد بتواند آن را به شکل هنرمندانه با توجه به مخاطب سنجی، مخاطب شناسی درست، فهم مخاطب، حساسیت های مخاطب، آگاهی، میزان آگاهی مخاطب، موقعیتی که مخاطب در اون قرار داره، بتونه اون رو هم منتقل کنه، یک انتقال کامل. به این معنا فرایند روایتگری کامل میشه و در آخر بتونه بازخورد بگیره از این که آیا او خوب فهمیده یا خوب انتقال داده. این خیلی مهمه، یعنی فهم خود پدیده، انتقال اون پدیده، اون فهم ما از پدیده و بعد بازخوردگیری به این معنا که بتوانم فهم خودم را نقد کنم و یا آیا من درست توانستم انتقال بدهم اون فهم رو یا نه، تا بتونم این رو اصلاح و ارتقا بدم. خب بحث موضوع رو، موضوع جنگ رو خدمت دوستان ارائه کردیم، بحث مهاجمان رو خدمتتون هم ارائه کردیم و حالا به سومین سوالی که حضرت آقا برای شناخت جامعه دفاع مقدس، پدیده بزرگ دفاع مقدس میرسیم و اون اینکه دفاع کنندگان چه کسانی بودند. گفتیم موضوعات درگیری اصلی فرعی داره. فرع اون خود انگیزه صدام در کشور گشایی و استفاده از منابع طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران بود. ماوراء آن در لایه‌های عمیق‌تر یک انگیزه‌های درگیری تمدنی برای از بین بردن گفتمان انقلاب بود. به تم نوع آرایش هم متفاوت خواهد بود. در نقطه مقابل من همه کسانی که با این گفتمان مشکل داشتن، یعنی حقیقت واحد جمهوریت و اسلامیت، مدل مردم سالاری دینی، قرار گرفته بودند، از بلوک شرق غرب اروپا تا کشورهای مرتجع همه در نقطه مقابل ما قرار گرفتند. آن تهدید یا آن نقطه و کانون اصلی تهدید برای آنها همین گفتمان نرم بود. راوی ما باید حافظ و احیاگر این گفتمان در جامعه باشه، باید از دل دفاع مقدس شواهد و اسناد این آگاهی شهدا و مردم رو استخراج کنه و به شکل هنرمندانه دوباره اون رو بازنمایی کنه، بازسازی کنه، احیا بکنه تا بتونه منبع قدرت حرکت انقلاب با تمسک به جمهوریت و اسلامیت رو دوباره به جریان بیاندازه. خب لایه دفاع کنندگان رو هم خدمت دوستان عرض کردیم. وقتی که دشمن یعنی مردم در حرکت جهادی به سمت اهداف آرایش جهانی رو با قدرت تبیینگری امام فهم کرد و اثبات شد براش، او هم یک آرایش همگانی و عمومی گرفت نسبت به این موضوع. یعنی همه قشرها، جنسیتها، قومیتها با همه رده‌های سنی و گرایشی اومدن و در نقطه مقابل این درگیری تمدنی حاضر شدند و تونستن پیروزی رو هم برای خودشون به دست بیارن. حضرت آقا می‌فرمایند در حالا جاهای متفاوت، ما قبلا هم اشاره کردیم که اون چیزی که دفاع کرد از این دستاورد یا گنجینه یا ثروت فرهنگی انقلاب امام و امت بودن. یعنی امام در لایه میانی نیروهای نظامی، فرماندهان نظامی و در قاعده هم بسیج عمومی یا مردمی بودن. به نوعی نیروهای نظامی فرماندهان از جنس مردم بودن، یعنی باز همون دوگانه که نه ترکیب واحد امت و امام بود که دفاع کردن. حالا ما شواهد این موضوع رو هم در بیانات حضرت آقا خدمت شما ارائه خواهیم کرد و در پایان دستاوردها رو هم اشاره میکنیم. یک روز امام فرمود این رابطه امت و امامی که ما خدمت شما میگیم، قدرت ایران به هویتی بود که از ترکیب واحد امت و امام برگشت. میگیم چقدر زیبا حضرت امام مقام معظم رهبر این رو تبیین کردن برای ما. در 21/5/71 یک روز امام فرمود امروز اسلام محتاج کمک شما جوان هاست. یعنی بصیرت امام، تشخیص امام در این جبهه گیری تمدنی نظام مادی در مقابل انقلاب با فراخوان جوان ها آغاز شد. امروز اسلام محتاج کمک شما جوان هاست. بعد از اونش بنده به خیابان ها آمدم و کاری داشتم، دیدم مثل روزهای اول انقلاب شده و مردم به سمت پاوه در حرکتن. این ماجرا و این صحنه بارها تا آخر جنگ تکرار شد. هر وقت که اسم اسلام و فرمان امام به گوش مردم این رابطه اعتماد، این رابطه محبت آمیز، این رابطه مستحکم ایمانی و قلبی بین امت و امام در این آگاهی، یعنی این ضرورتا یک شور یا یک رابطه عاطفی نبوده که آن هم بوده، اون چیزی که این رابطه عاطفی رو مستحکم کرده و رشد شده قدرت آگاهی مردم بوده، قدرت رشد عقلانی مردم بوده که تونسته این ایمان رو نگه داره و قوی ترش بکنه. یعنی میخوام بگم این پیوند لزوماً یک رابطه عاطفی نبوده، این یک رابطه هوشمندانه همراه با آگاهی بوده که تونسته یک عمل جهادی رو رقم بزنه. هر وقت که اسم اسلام و فرمان امام به گوش مردم میرسید، فرمان امام فرمان اسلام بود، ظهور اراده اسلام در ولیه و مردم برای امام به خاطر اسلام اهمیت قائل بودند. ناگهان می دیدید این ملت به جوش و خروش در می آید. جوانان شهر را، ده را، دانشگاه را، بازار را، به این تنوع مکانی، قشری، بازار کار را، بازار را، کار و کس را، میدان فوتبال را، همه رها میکنند و میروند. برای چه؟ برای اینکه جانشان را در معرض خطر مرگ بگذارند. این شوخی نیست. این عمق آگاهی و عمق ایمانی مردم که حاضرن جانشون رو فدا کنن چی بود؟ گفتمان انقلاب. این شوخی نیست. دشمن که کور نبود، دشمن اینها را دید، دشمن اینها را تحلیل کرد و فهمید این ملت عقبه ای دارد، تاریخ داره. فهم او، ایمان او از این درگیری تاریخی، همون نخ استکبار، نخ نظام سلطه‌ای بود که در سیر تاریخی خدمت شما بیان کردیم. او میفهمه که در یک صحنه تاریخی حضور داره و این درگیری برمیاد از این یک انگیزه تاریخی. او در نقطه مقابلش تمام تاریخ ظلم به اسلام و مردم رو داره میبینه. او در نگر تعبیر شهید متحدی که شمر امروز و یزید، اون تاریخ رو داره میبینه، این آرایش تاریخی رو داره میبینه، این انگیزه تاریخی که در نقطه مقابل با اراده الهی اسلام و مردم هست رو داره میبینه. حضرت آقا با همین یه جمله، این ملت عقبه ای دارد، فهمید تا آن عقبه هست. این ملت رو با معاصره اقتصادی و نظامی و چه نمیشود به زانو در آورد. پشتوانه او یک انگیزه است، اتصال او به کربلا و امام حسینه، تعلق به او به ظهوره، منبع و سرچشمه پایداری او از کربلاست. پس آن عقبه را باید بمباران کرد، فرهنگ او را، اخلاق او را، ایمان، ایثار او، اعتقاد به دین او را، اعتقاد به رهبری، اعتقاد به قرآن و جهاد و شهادت، اینها را باید از بین برد و شروع کرد. خب جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ما آغاز شد. حضرت آقا در 31 شهریور 99، اینجاست که انسان نقش بسیار حساس و شگفت انگیز رهبری و فرماندهی امام بزرگوار را تشخیص میدهد. امام در یک چنین شرایطی توانست آغاز جنگ را و بعد تداوم این حرکت را در زیر چشم خود و اراده خود به پیش ببرد و اداره کند. قدرت نفوذ، قدرت بصیرت و مدیریت حضرت امام. بعضی ها انکار میکنند، اظهار تعجب میکنند که چطور ممکن است یک روحانی مسن پیرمردی در سنین 80 و چند ساله مثلا بتواند نیروهای مسلح، نیروی تخصصی را در جنگ اداره کند. خیال میکنند که مدیریت جنگی و فرماندهی جنگی امام به این بود که برود مثلا در قرارگاه تاکتیکی مقدم بنشیند، عده‌ای را جابجا کند، یگان‌ها را اینور آنور بفرستد. مسئله این نبود. مسئله امام چند چیز دیگر بود. باز بحث میکنه دفاع کنندگان کیا بودن؟ امام و امت. در لایه قبل مردم رو گفتن. حضرت آقا فرمودن دانشگاه، بازار، جوانان شهر، همه اینها رها کردن و در لایه دوم حضرت آقا دارن قدرت امام، یعنی ترکیب امام و امت رو توصیف دارن میکنن و الان بحث حضرت امام به عنوان یکی از بزرگترین دفاع کنندگانه، اداره کنندگان جنگ بود. امام چند چیز دیگر بود. اولا مهم این بود و کار بزرگ امام این بود که از اول حجم واقعی کارزار را شناخت، وسعت میدان درگیری را درک کرد. حضرت آقا وسعت میدان درگیری از اول فهمید که معنای این جنگ چیست، جنگ سر چه چیزیه، این آرایش جنگی دنیا برای آیا فقط به دست آوردن اون خاکه. ببینید جنگ، معنای این جنگ چیست. حضرت آقا میگن این وسعت، این آرایش جهانی برای یه چیز عمیق‌تر از خاکه و تمامیت و جغرافی است. ثانیا یک تشخیص اساسی و حیاتی امام داد و آن این بود که این مسئله مهم را فقط ملت ایران میتواند حل کند، نه نیروهای نظامی و تخصصی. ایده بسیج رو که حضرت آقا منتسب به امام میدان، یعنی همین، وقتی همه دنیا مقابل تو وایساده، به طب اینجا من نیازمند یک حضور عمومی و همگانی هستم. بعد هم قاطعیت بی‌نظیر، آن قاطعیت فوق‌العاده، کارهای نشدنی را که به معنای واقعی کلمه نشدنی، به معنای واقعی کلمه نشدنی به نظر رسید، رهبری امام، هدایت امام، فرماندهی امام، اینها بود. متاسفانه نقش امام در نوشته های مربوط به جنگ، در بحث های مربوط به جنگ بود. اینکه ما بارها داریم تکرار میکنیم ما راویان امت و امامی، ما باید این اون چیزی که ما رو موفق کرد در دفاع مقدس، قدرت امام، قدرت مدیریت و بصیرت امام، که حضرت آقا میگه موضوع اصلی درگیری، وسعت درگیری رو فهم کرد، متناسب با اون آرایش گرفت. یعنی یه موقع میبینی شما به قول حضرت آقا یک نفر، دو نفر، یک گروه، یه همسایه، دو همسایه، یک، خب به طب به همون، مثلا شما نگاه کنید در بحث داعش، خب همون نیروهای نظامی کافی بود چون آرایش من، ولی شما حضرت آقا میگن وسعت درگیری رو وقتی میبینی همه دنیا، وقتی میبینی شوروی با آمریکا سر این موضوع متحد شده، وقتی میبینی کشورهای اسلامی سر این موضوع متحد شده، میفهمی که این درگیری پس یک درگیری سر زمین یا مرز یا یک نقطه نیست. به خاطر همین وسعت بود که ما مردم و ملت رو وارد کردن. چه کسی این جهاد را استمرار میبخشد و دنبال میکنه؟ حضرت آقا در 25/1/71 مسلماً آن که ایمان بالایی دارد. آن روز زمان 8 سال دفاع مقدس جبهه جنگ مشخص بود، جهاد دشواری هم بود، از همه طرف مشکلات مختلف بر سر ملت میریخت و مظهرش هم جبهه جنگ. اگر پدران و مادران این شجاعت، این فداکاری، این استقنا و این گذشت واقعا از این استقنا و این گذشت واقعا از این را به خرج نمیدادن، مگر جهاد ادامه پیدا میکرد؟ هیچ نفسی جز نفس امام که گرمترین نفس بعد از معصومین است، نتوانست خیلی جوانان و رزمندگان را به جبهه بکشاند. این قدرت صداقت و خیرخواهی امام، یعنی اگر بخواهیم نظام ایثار رو در 8 سال دفاع مقدس ترسیم کنیم، در رأسش امام بزرگ ایثارگر انقلاب و 8 سال دفاع مقدس و تاریخ ماست برای رسیدن به انقلاب. اینکه امام حقیقتا خیرخواه و ایثارگر بود نسبت به سعادت مردم، دلسوز مردم بود. این قدرت دلسوزی امام بود که تونست، حضرت آقا میفرمایند دیگه، جوانان و رزمندگان رو به جبهه بیاره. او حق مردم ندای فطرتشون رو باز کردن و این خیرخواهی رو در امام دیدن، این صداقت رو در امام دیدن، این اخلاص در دوست داشتن و دلسوزی نسبت به مردم رو دیدن، امتداد حرکت امام و تجلی اون رو در رهبرشون دیدن. واقعا هیچ کس بعد از معصومین نتوانست، حتما خوانده اید که امیرالمومنین یا خود پیغمبر در مراحل اعزام نیرو به جبهه چه کشیدن. قرآن بارها اینو فرمودن، به آنها میگویی عازم جبهه نبرد شوید، اما هر کدامشان بهانه می آوردن، میگفتن خانمان خراب است، گرفتاری داریم، فصل تابستان است، هنگام چیدن خرما و برداشت محصول و کار و کسبمان کساد می شود. نفس پیغمبر بود اما نمیتوانست آسان به تپه بکشاند. بعد از جریان قطعنامه که مجدداً عراق حمله کرد و حضرت امام پیام دادن و بنده هم چیزی نوشتم به منطقه رفتم، در آن فصل از سال دیدم سراسر کوه و دشت و بیابان پوشیده از مردم. ببین حضرت آقا دارن مقایسه تاریخی میکنن، اینکه مردم اعتماد کردن، خواستن، اینه که این مردم را از صدر اسلام بالاتر میبره. آیا اینها کار نداشتن؟ کزاوردی نداشتن؟ رویتشان اوره نبود؟ عجیب است. این چه حرکت و چه قدرتی بود؟ این که میگم ما یک جامعه ایثارگر داشتیم، یعنی او از زندگیش، آسایشش، حضرت آقا میگه کار نداشت، کزاوردی نداشت، خونشون خالی نبود، ناموس نداشتن، از همه اینها گذشتن برای یک گفتمان تمدنی. عزیزان، ما این رو باید احیا کنیم. این حقیقت دفاع مقدس اینه که یک ملت از همه رفاهش، از زندگیش، آسایشش، اقتصادش برای چه چیزی گذشت؟ یک جامعه. آیا انگیزه های فردی بود؟ یعنی صرفاً برای اینکه برسن به بهشت؟ خب اینو که با عبادت فردی هم میتونست به دست بیاره، اینو که با زمان شاه هم با، مگه ما در زمان قبل از انقلاب عرفا و علما کم داشتیم که میتونست بهشتم اینجوری به دست بیاره. انگیزه ای بالاتر از اون بود، این انگیزه های این خیر، یعنی این حرکت خیرخواهانه امام برای ملت اون رو تصریح داد، یعنی یک ملت فداکار درست کرد برای اینکه بقیه ملت ها هم انگیزه های تمدنی، یعنی همین. او از امام یاد گرفته بود دیگر خواهی، دیگر دوستی رو، حمایت از مظلوم رو. ملت ایران رسالت اصلی خودش رو، هدف اصلیش رو که آزادی دیگر ملت ها و مستضعفان عالم بود رو به درستی پیدا کرد. این با یک نفر محقق نمیشه. یک جامعه الگوی اسلامی، یک جامعه ایثارگر، یعنی این، یعنی من در تاریخ فداکاری میکنم از همه چیزم برای این که بتونیم این جدول تنظیم شده استکبار و سلطه رو به هم بریزیم، برای این که بتونیم همه رو آزاد کنیم. یک جامعه فداکار، یعنی این چیزیه که ما بهش رسیدیم. جامعه به این رسید، جامعه انگیزش رو بر اساس این قرار. و یک جامعه چرا باید از زن و زندگی و رفاه و آسایشش بگذره؟ هدف اون چیه غیر از این است که ایثار برای چه چیزی؟ برای اینکه جوامعی، وقتی میگیم در لایه اجتماعی داریم دفاع مقدس رو بحث میکنیم با انگیزه تمدنی، یعنی این، یعنی یک جامعه میخواهد جوامع مظلوم مثل خودش رو از بند استکبار آزاد بکنه. انگیزه غیر از این نیست. تمدن اینجوری شکل میگیره. ما حالا تو بحثای تشکیلاتی نمیخوایم خیلی وارد بحث بشیم، فقط میگم به خاطر اینکه بتونیم موضوع رو درست منتقل کنیم. تو بحثای تشکیلاتی گفته میشه هیچ جمعی بدون فداکاری شکل نمیگیره. یعنی شما بکنید 5 نفری که من میکنن هیچ موقع گروه نیست. گروه یعنی گذشتن از خودت به خاطر آرمانهای یک جمع. یک جمع برای یک آرمانی، هدفی شکل گرفته. من باید از آن اهداف شخصی خودم بگذارم تا بتونه یک گروه شکل بگیره. گروه بدون گذشت از خودش برای رسیدن به اون اهداف جمعی که حاصل نمیشه. میگم شما فکر کنید 5 نفری که خودخواهن و دنبال اهداف خودشون، این کی جامعه رو میتونه شکل بده؟ جامعه یعنی گذشت. جامعه جز با گذشت شکل نمیشه. جامعه حقیقی، یعنی این چیزی که ما داریم در نقد غرب میگیم، اینه که واقعا اینها جمع عددی هن. ما گذشت نمیبینیم، اخلاق نمیبینیم. میبینید کوچکترین بینظمی که در اداره جامعه میفته مثل وحشی ها به جون هم میفتن. شما تاریخ رو ببینید، چند ساعت برق که توی یکی از ایالت های آمریکا رفته بود، ببینید چه اتفاقی میفته. کافی نیروهای انتظامی، نظم بخش یک کشورهای اروپایی، دارید شواهدش الان میبینید، کافیه دوچار اختلال بشه بعد ببینید مردمش چه کار میکنن. آیا این جامعه واقعیه؟ یک جامعه ای که با اخلاق، با ارزش های بالاتر از فرد شکل گرفته باشه میتونه معنای واقعی به خودش بگیره. این چیزیه که ما تو دفاع مقدس دیدیم. آن انگیزه های بالاتر از جامعه، یعنی انگیزه های تمدنی، چون ظهور و بهره‌گیری از ظهور جز این نیست. یعنی من باید بتونم یک تمدن رو در جهان ایجاد کنم تا بتوانم از امام استفاده کنم، ولی نسبت امام با تکلیفش برای تحقق اهداف صالحه الهی کافیه. من چگونه از امام بهره بگیرم؟ سوال اینه. ولی ما قبلا هم بحث کردیم اراده امام برای تحقق ظهور تنها کافیه. من چگونه بهره بگیرم؟ آنجایی که هممون یک، و این حل نمیشه مگر اینکه یک جامعه، یک تمدن مجاهد، یک جامعه جهانی مجاهد برای بهره گیری از امام شکل بگیره. تمدن چگونه شکل میگیره؟ باید یک جامعه الگو، جامعه الگو، جامعه ایثارگره. کسی میتواند از ظهور و امام بهره گیری کنه که از خودش و جامعهش گذشته باشه؟ جز این ممکن نیست. راه اینه، یعنی من باید از منیت‌های فردی و اجتماعی بگذرم تا بتونم به امام برسم. جامعه مجاهد، جامعه منتظر، یعنی همین. و ما داریم میریم به سمت جامعه الگو. مهمترین شاخصه جامعه الگو قدرت مجاهدت و مهمترین شاخصه مجاهدت قدرت ایثار و فداکاری از خودت و جامعه. یعنی این جامعه داره از خودش میگذره، این یک فرد نیست عزیزان، یک جامعه داره از آسایش و آرام. تحریم های اقتصادی رو ببینید، کدوم ملت میتونه اینو تحمل کنه؟ یک جامعه از خودش برای اینکه یک تمدن، برای اینکه جوامع مستضعف دیگه آزاد بشن گذشته، و اون چیزیه که ما میخوایم امتدادش بدیم. تجلی تام اون در دفاع مقدس رو دیدید، اون سرمایه بزرگ فرهنگی، اون تجربه نقد ما در دفاع مقدسه. حضرت آقا دارن توصیف میکنن، میگن زمان امیرالمومنین رو ببینید، وقتی امام دعوت میکرد میگفتن گرم سرده و فصل چیدن خورما اینا، بعد حالا اینجا تعبیر ببینید حضرت آقا رو میگن وقتی که امام بعد از قطعنامه قومه که شما کار ندارید، که ببینید یک جامعه ایثارگر شکل گرفته برای اینکه از گفتمان تمدنی اسلام دفاع کنه. این چه حرکت و چه قدرتی بود، عجیب است، این چه حرکت و چه قدرتی بود. البته جز قدرت خدا هیچ چیز دیگر نبود و عاملش هم امثال شما بودید، عامل ولی قدرت خداست. چجوری یک جامعه به این سطح از آگاهی رسیده، به این سطح از ایمان، به این سطح از ایمان که از همه چیزش بگذره برای چی؟ یعنی وقتی اینکه ما هی تکرار میکنیم، باز عذرخواهی میکنم، میگویم روایتگری تمدنی دفاع مقدس، یعنی این وقتی داری از اون مردم، یعنی از اون بسیجی، از اون بسیجی نوجوان تا اون پیر مردش، از زنش تا بچهش، از لور و کردش میپرسی که چرا تو از اینها گذشتی، چرا از زندگی، از ناموست، از کارت، از رفاهت، از درست، حضرت آقا میگه از کشاورزی، از اون موقعیت شغلی، تو نمیتونم میتونستی بهترین استاد دانشگاه باشی، شاید چمران میتونستی بهترین موقعیت علمی رو داشته باشی، چرا از اینا گذشتید؟ او جواب داره، خیلی راحت میگه به خاطر اسلام، به خاطر انقلاب. انقلاب چیه؟ آیا انقلاب فقط خاکه؟ انگیزه امام رو ببینید، هدف از انقلاب برافراشتن پرچم لا اله الا الله و این رو به مردم گفت و این تبدیل کرد به یک ایمان. این لفظ نبود اعتقاد مردم، مردم این رو نشون دادن که ما این رو فهم کردیم. میگم یه موقع حالا تو بحثای فلسفی نسبت علم و ایمان رو که مطرح میکنن، مردم به ایمان رسیده بودن، این رو با تمام وجود درک کردن، طوری که حاضر بودن جونشون رو بدن یک جامعه جانش رو فدای گفتمان کنه. این یعنی اوج آگاهی یک ملت و در رأس اونها شهداست. و ما کجا این رو روایت کردیم، این عمق آگاهی رو، این عمق ایمان به اهداف بلند تمدنی انقلاب در بیان امام. مردم چی میخواستن؟ بود در منظومه فکر که میگن دفاع کنندگان کیه، این که حضرت آقا میگن امام رو نشناختیم، یعنی همین. انگیزه های امام از شکلی انقلاب چه بود؟ برید ببینید انگیزه شهدا غیر از اون نبوده. مردم در او، یعنی اینکه یک ملت جانش رو فدای چیزی میکنه، باید ببینی اون موضوع چقدر براش ارزش داره. چیزی بالاتر از جان در این عالم هست؟ خب بگید چه چیزی بالاتر از جانه و یک ملت جانشو فدای چه چیزی کرد؟ این همون بحث اول ماست، موضوع جنگ چه بود. مردمی که جونشون رو فدا در عمل نه در شعار. وقتی میگیم آخه یه موقع این بحثایی که تو قرآن در لایه نفاق بحث میشه، وقتی میخوان مهاجه کنن با منافقی میگن خب اگه راست میگید بیاید جونتون رو یا مالتون رو فدا کنید، و او تنها چیزی که ازش نمیگذره همینه. منافق یعنی همین، شعار زیبا ممکنه بده ولی اونجایی که جانش رو بخوای بگیری یا مالش رو بخوای بگیری، پرده نفاقش میره کنار. و یک ملت در اوج صداقت و خالصانه جانش رو فدای چه چیزی کرد؟ همون چیزی که امام، همون شعارهای اول انقلاب، این اوج آگاهی و اوج ایمانه. این که میگم این بوده، شهید جز این شهید نشده، شهید جز این شهید نشده، شهید جز این رو نباید روایت کرد. شهید به خاطر این شهید شده، شهید با این انگیزه شهید شده، مزد شهادت او به خاطر این اخلاص و آگاهیش بوده. از چی؟ این مردم چطور از صدر اسلام بالاتر میشن؟ میزان چیست؟ میزان ایمان است، میزان انگیزه است، میزان آگاهیه. خب بسنجیم آگاهی مردم رو در انقلاب و دفاع مقدس با صدر اسلام. مردم چی رو فهمیدن و چی رو باور کردن و جونش رو و آسایشش رو و زندگیش رو فدای چی کرد در عمل؟ این یعنی که این مستقر شده، این با نهادینه شده، این در تمام وجودش جریان پیدا کرده. روایتگری تمدنی، گفتمان تمدنی دفاع مقدس، یعنی این قدرتیه که زاویه دید حضرت آقا به ما میده. شما برید در منظومه فکری حضرت آقا زندگی کنید، زیست در منظومه فکری حضرت آقا در دفاع مقدس تنها راه کار به دست آوردن روایتگری گفتمانیه. یعنی من چگونه میتوانم روایت یا گفتمان تمدنی دفاع مقدس؟ این نیاز داره به یک نگاه از بالا. خب ما انسان‌های ضعیف چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ ایمانی هیچ وقت توان حضور در اون لایه، اون فرا نگاهی که حضرت آقا به دفاع مقدس داره رو نداریم، جز این که بریم در منظومه فکری حضرت آقا با این موضوع زندگی کنیم. وقتی زندگی کردیم میتونیم این رو تبدیل کنیم به یک منظومه و بعد خواهیم دید که چگونه دفاع مقدس رو روایت کنیم. از دید آقا اون موقع است که ما مسلط میشیم به این نوع از روایتگری. این تأکید ما بر روایتگری گفتمان تمدنی دفاع مقدس در منظومه فکری، چون جز با نگاه آقا نمیتونیم تحلیل تمدنی، روایت تمدنی از هر پدیده به خود دفاع مقدس بدیم، لازمش اینه که ما چنگ بزنیم به نگاه حضرت آقا. این است که ما باید اطاعت کنیم، حضور پیدا کنیم، از دید حضرت آقا بتونیم اون پدیده رو ببینیم. رسیدن به روایتگری گفتمان تمدنی هر پدیده به خصوص دفاع مقدس یعنی حاضر شدن در و حاضر شدن در نگاه حضرت آقا، یعنی زندگی کردن در منظومه بیانات حضرت آقا. خب موفق باشین، انشاءالله جلسه بعد ادامه خواهیم داشت.